اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 26 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. مدافعین برجسته و پیشتاز حقوق بشری از مردم میخواهند تا در این مقطع زمانی از همگسیخته و کمرنگ حیات اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا از طریق سیاست با هم ارتباط قائم کرده و در ضمن رأی دهند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که در بسیاری بخش های جهان حضور و همگرایی نفی شده و فضای مدنی متضرر شده است. آقای گوترش در حاشیه نشست آنلاین مجمع عمومی ملل متحد گفت که مردم باید در تصامیمی که بر زندگیشان تأثیر گذار است سهم گیرند. منشی عمومی ملل متحد از افزایش تازه نابرابری ها یادآوری کرده هشدار داد که دریچه رسیدگی به تغییر اقلیم تقریبا در حال مسدود شدن است. محمود عباس رهبر اداره خودگردان فلسطین روز جمعه 25 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار کنفرانس بین المللی پیرامون شرق میانه در اوایل سال 2021 میلادی شد. آقای عباس از آنتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان خواست تا تمام جوانب دخیل در این مسئله را به این نشست دعوت کند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
رهبر خودمختار فلسطین گفت که این کنفرانس باید صلاحیت کامل را اندازی روند صلح واقعی بر اساس قوانین بین المللی را داشته باشد. محمود عباس علاوه کرد که این نشست باید با هدف ختم فساد و دادن آزادی و استقلال به مردم فلسطین در کشور خودشان با مرزهای سال 1967 به شرق بیت المقدس پایتخت آن باشد راه اندازی شود. آقای عباس افزود که اگر اشغال پایان نیابد، صلح، امنیت، ثبات و همزیستی در منطقه به میان نخواهد آمد. مقامات فلسطینی طرح صلح شرق میانه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را رد کردند.
چند روز پس از حملات گسترده گروه طالبان در ولایت میدان وردک، وزارت دفاع افغانستان از مستقر شدن نیروهای تازه نفس کماندو به هدف تامین امنیت و جلوگیری از حملات احتمالی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه گفت که با رسیدن این نیروها کمربندهای امنیتی در میدان شهر مرکز این ولایت تقویت شده و در بسیاری از بخش‌های این شهر و ولسوالی‌های اطراف آن پوسته‌های جدید ایجاد شده است. از سوی دیگر شریف الله هوتک یکی از اعضای شورای ولایتی میدان وردک مدعی شده است که جنگجویان گروه طالبان از تمام ولسوالی‌های این ولایت در ساحات مرکز شهر تجمع کرده و قصد حمله بر میدان شهر را دارند. طالبان در روزهای اخیر حملات گسترده‌ای را در بخش‌های ولسوالی نرخ این ولایت راه‌اندازی کردند که در این درگیری‌ها به دو طرف تلفات وارد شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات فرانسوی پس از حمله روز جمعه که یک نفر با تبر دو تن را در نزدیکی دفتر پیشین مجله چارلی ابدو مجروح ساخت، تحقیقات دهشت افغانی را آغاز کردند. سارنوال ضد دهشت افغانی فرانسه گفت که حمله کننده مظنون و یک نفر دیگر بازداشت شدند. او گفت مقامات مشکوکند که این حمله یک اقدام دهشت افغانان است، چرا که به گفته وی حمله در برابر ساختمان انجام شده که بران قبلن تندروان حمله کرده و 12 نفر را کشته بودند. سارنوال می گوید که حمله کننده افراد مجروح را نمی شناخت. رویترز به نقل از پلیس فرانسه گزارش داده است که حمله کننده پاکستانی الاصل است که 3 سال پیش به فرانسه آمده است. مسئولیت حمله را کدام گروه تا کنون به عهده نگرفته است. مالکین خشمگین رستوران‌ها و بارها در شهر مارسی فرانسه به خاطر هدایت مسدود کردن دکان‌ها به روز شنبه به خاطر مبارزه با شیوع دوباره ویروس کرونا دست به اعتراض زدند. این مظاهره کنندگان در دومین شهر بزرگ فرانسه همچنان تهدید کردند که در تلاش برای جلوگیری از دستور قرنطینه به محکمه متوسل خواهند شد. مالکین دکانها ادعا میکنند که افزایش واقعات مثبت کووید 19 در شهر مارسی در کنترل است و حکومت مرکزی در پاریس به شکل به گفته آنان ناعادلانه این شهر را با اقدامات سختگیرانه قرنطینه مواجه میسازد. حکومت استدلال میکند که شفاخانه های شهر مارسی تحت فشار است و تعطیلی ها تنها راه جلوگیری از گسترش همزمان و جلوگیری از قرنطینه جدید میباشد. از جانب دیگر دو ولایت پرنفوس کانادا، آنتاریو و کیوبک به خاطر افزایش واقعات جدید ویروس کرونا روز جمعه را در آرامش و سکوت سپری کرد. مقامات آنتاریو دستور دادند تا رستوران‌ها و بارها از 12 نیمه شب تا 5 صبح مسدود باشند، اما مواد غذایی را به مردم ارسال کرده می توانند. کلاب‌های رقص نیز از نیمه شب شنبه مسدود خواهد بود. دک فورد والی آنتاریو گفته است که بیشتر افراد تازه مبتلا شده به کرونا را افراد زیر سن 40 سال تشکیل می دهد. حکومت وی به خاطر رفع زود هنگام قرنطینه بر تجمعات در داخل و خارج منازل در تورنتو و اطراف آن تحت انتقادات شدید قرار گرفته است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش طی 10 روز گذشته نامه‌هایی را که توسط گروه‌های بزرگ از رهبران سابق ارشد نظامی آمریکا در حمایت از آنها امضا شده بود دریافت کردند. نامه‌های حمایت رهبران ارشد سابق نظامی از پایه‌های اصلی در کارزارهای انتخاباتی هر دو حزب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
ستاد انتخاباتی جو بایدن نامه سرگشاده با امضای 489 جنرال اردو و نیروی بحری بازنشسته و همچنین مقامات سابق امنیت ملی را دریافت کرده است. امضا کنندگان این نامه تاکید داشتند که رئیس جمهور بعدی آمریکا یک کشور و یک جهان در آشوب را به ارث می‌برد. یک هفته قبل‌تر ستاد انتخاباتی آقای ترامپ نامه با امضای 235 نفر از رهبران ارشد بازنشسته نظامی را که از او حمایت کردند منتشر کرد. در میان امضا کنندگان این نامه نام 8 جنرال اردو و نیروی بحری 4 ستاره و 42 3 ستاره دیده می شود. در این نامه آمده که همکنون امریکا با دشمنان در داخل و در خارج و همچنین با یک بیماری جهانگیر، یک همگیری که مانندان هر 100 سال یک بار رخ می دهد، درگیر است. این جنرال ها ابراز اطمینان کردند که کمتر رئیس جمهور به اندازه دونالد ترامپ چنین امتحانی را پس داده است و او یک رهبر ثابت شده برای مقابله با آن خطرات می باشد.
رئیس جمهور روسیه روز جمعه خواهان یک توافق میان مسکو و واشنگتن شد تا تضمین کننده عدم مداخله در انتخابات یک دیگر از طریق حملات سایبری باشد. در یک اعلامیه که قبل از انتخابات 3 نوامبر رئیس جمهوری آمریکا به نشر رسیده، ولادیمیر پوتین خواهان آرامش میان دو کشور شده و گفته است که می‌خواهد به خاطر جلوگیری از رویدادهای فضای سایبری به یک توافق دست یابد. در اعلامیه آقای پوتین تضمین عدم مداخله دو جانبه را در امور داخلی یکدیگر پیشنهاد کرده که شامل روند انتخابات، استفاده از تکنولوژی‌های معلوماتی، ارتباطی و روش‌های پیشرفته می‌باشد. ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که مسکو در انتخابات 2016 ریاست جمهوری ایالات متحده مداخله کرده است، ادعایی که روسیه آن را رد می‌کند. و اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا جزئیات تازه از پروژه آرتمیس را منتشر کرد که شامل برنامه‌های مختلف به شمول فرود نخستین فضانورد زن و فضانورد مرد بعدی بر کره ماه در سال 2024 میلادی است. این جزئیات که در وبسایت ناسا منتشر شده شامل بخش‌های گوناگون است و آگاهی‌های ارزشمند را در اختیار دوستداران اکتشافات فضایی قرار می‌دهد. ناسا در 18 ماه گذشته و برنامه 4 ساله کاوشگری خود برای ایجاد بستر برای حضور در سطح کره ماه تا پایان دهه کنونی سرعت بخشیده است. اعزام دوباره انسان به ماه چالش بزرگ برای ناسا محسوب می شود. این اداره آخرین ماموریت اکتشافی خود را در این کره در سال 1972 با موفقیت انجام داده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و حالا می رسیم به گزارش های این ساعت. با وجود کاهش نتایج مثبت ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت این کشور هشدار می دهد که اگر مردم به توصیه های این وزارت اعتنا نکنند و اقدامات پیشگیرانه را مراعات نکنند، با سرد شدن هوا موج دوم شیوع ویروس کرونا در راه خواهد بود. وزارت صحت افغانستان روز جمعه اعلام کرد که 16 مورد جدید کووید 19 در افغانستان ثبت شده، اما واقعات تازه فوتی ناشی از این ویروس گزارش نشده است. شرح بیشتر در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز جمعه با فرستادن اعلامیه خبری به رسانه‌ها اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 16 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت در مورد چنین گفت:
تیر و صدایی ساعتانو که دهیم هم طول لابراتورنو که دو سو شپگ نمی شکمانی پیخی مایه شوی بی چل زمنی چخی شپار از مثبت های شوی بوا.
در 24 ساعت گذشته در تمام لابراتوارهای کشور 296 نمونه یا سمپل های مشکوک مورد آزمایش قرار گرفت که از این جمله 16 مورد آن مثبت تشخیص شده است و با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 39176 تن رسیده است. این تعداد واقعات مثبت کووید 19 در 4 ولایت کابل، هرات، ننگرهار و قندوز به ثبت رسیده است. باید گفت که در یک شب روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا و همچنان از افراد بهبودی یافته از کووید 19 گزارش نشده است و شمار مرگ و میر ناشی از کرونا همان 1451 تن و تعداد مجموعی شفایاب شدگان هم 32619 تن می باشد. یک از تاثیرات منفی از انتشار ویروس کرونا و تبعات برخواسته از کرونا و قرنطینه کاهش درآمدی مردم است که کماکان وجود دارد. تقریبا همه اقشار جامعه و بخش‌های مختلف زندگانی به خصوص پایتخت نشینان از کاهش درآمد شکوه می‌نمایند. محمد عارف یک تن از سلمانی‌های قلعه غیبی کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا این گونه درد دل:
محمد عارف بخیر یک فکر کو که نقطه صفری اور سے اکثر امونی سرکل افغانستان در مجمع سرکل تغییرات آمده پیش از کرونا فکر کنم سری جور میکردیم 500 برام اومد اول که صدر پیدا کو بسیار مشکل است که جوی که منو کشتار خلاصای میگن 25 پیش پاس برام میتیم طبعا فکر کنم که 100% دیگه
آمار رسمی بیانگر کاهش در شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور است، اما وزارت صحت عامه افغانستان پیوسته هشدار داده تاکید میکند که باید به توصیه های این وزارت توجه جدی شود و از اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک، حفظ فاصله های اجتماعی و رعایت حفظ صحه فردی نباید غافل بود. به قول این مسئولان در صورت بی‌اعتنایی با سرد شدن هوا در فصل خزان و زمستان موج دوم کرونا در راه است.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ریاست معارف غزنی میگوید که 40 باب مکتب در شهر و ولسوالی های این ولایت با مراکز کامپیوتر و اینترنت تجهیز شده و به زودی دانش آموزان از آن استفاده خواهند کرد. دانش آموزان مکاتب از این برنامه استقبال می کنند، اما نگرانی ریاست معارف و شاگردان مکاتب کمبود معلمین مسلکی در روستاها و ولسوالی های این ولایت است. گزارشی از همکارم آصف حسینی از غزنی میشنویم.
محب الرحمن انصار رئیس معارف غزنی به صدای آمریکا میگوید به اساس اولویت بندی های اداره معارف در سال 1399 40 مکتب در شهر و ولسوالی های این ولایت به برق آفتابی کامپیوتر و اینترنت آراسته شده است. آقای انصار به این نظر است که با فعال شدن این بخش مهم در مکاتب این ولایت مشکلات زیاد دانش آموزان در بخش درس های عملی کامپیوتر حل می شود. رئیس معارف غزنی بیان داشت که پس از این دانش آموزان این مکاتب می توانند به راحتی از مقالات و کتاب‌های مختلف از طریق اینترنت این مراکز استفاده کنند. آقای انصار با اینکه از نبود معلمین مسلکی در مکاتب نگران است، اما ابراز خوشبینی می‌کند که وزارت معارف در نظر دارد کامپیوتر و اینترنت را از راه دور در مناطق دوردست آموزش بدهد.
تا یک اندازه استادای مسلکی در شهر وجود دارد که قابل تشویش و نگرانی نیستند، ولی اکثریت ولسوالی ما با تکنولوژی با استفاده از اینترنت و کامپیوتر قابل تشویش هستند، ولی تا جایی که ما معلومات داریم راهنمودهای بسیار خوبی در پیش رو هستند و همه کامپیوتر لب ها از کابل راهنمای خود داشته باشد تا چطور بتونه استفاده خوبتر و بهتر از این سیستم بتونه.
مسکا دانش آموز صنف 12 یک مکتب دولتی در شهر غزنی است. او میگوید تا حالا یک بار هم کامپیوتر را به کار نبرده است و معمولا نظری خوانده. مسکا بیان داشت در صورتی که صنف های عملی کامپیوتر برگزار شود، آنان بهتر می توانند درس را فرا بگیرند.
از طریق کتاب درست فهمیده نمیشه. اگر یک کامپیوتر لب در مکاتب باشه بسیار سهولت ها میتونه با شاگرد ها ایجاد شوه. مثلا از طریق میتونیم کارهای عملی را یک عملی کار بکنیم، بیشتر میفهمیم و برای شاگرد ها مفید تمام میشه.
محمد سرور در ولسوالی قره‌باغ این ولایت مکتب را چند سال قبل تمام کرده است و زمانی که در شهر غزنی وارد کار می شود هیچ چیز را از پروگرام کامپیوتری نمی داند. او می گوید فراگیری کامپیوتر و اینترنت ضرورت جدی است.
پروگرام های کامپیوتر موقع کار، چی کار خصوصی باشه چی دولتی باشه، بسیار ضروره. ما خودم وقتی که درس می خواندیم در مکتب متاسفانه هیچ گونه برنامه آموزشی از کامپیوتر نداشتیم و وقتی که وارد کار با کامپیوتر شدیم مشکلات زیاد پیش روی ما خلق شد، زیاد مشکلات داشتیم.
دانش آموزان مکاتب در غزنی همچنان خواستار فعالسازی لابراتوار برای مضامین ساینسی و ایجاد کتابخانه در مکاتب هستند.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که در صورت شکست در انتخابات ماه نوامبر این کشور متعهد به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نخواهد بود. آقای ترامپ یک بار دیگر بر مشروعیت افزایش متوقع در رأی‌گیری از طریق پست را بر دلیل همه‌گیری ویروس کرونا زیر سوال برد. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که به طور قابل توجهی بیشتر دموکرات‌ها نسبت به جمهوری‌خواهان در رأی‌گیری از طریق پست رأی می‌دهند. گزارش برایان پدن خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی می‌شنوید.
اختلاف احزاب سیاسی در ایالات متحده آمریکا در مورد ارسال رای از طریق پست به گفته برخی از صاحب نظران می‌تواند منجر به یک رقابت انتخاباتی جنجال برانگیز شود. بر اساس این سیناریو رئیس جمهور ترامپ ممکن بر اساس شمارش آرای روز انتخابات خود را پیروز اعلام کند، اما ممکن است که بعد از شمارش رای غایبی یا همرایی که از طریق پست ارسال می شود به جو بایدن رقیب حزب دموکرات خود بازنده باشد، زیرا رای غایب یا پستی در روزهای بعدی شمارش می شود. در حالی که رئیس جمهور ترامپ ارسال رای از طریق پست را جعلی و تقلبی می‌داند، پیش‌بینی می‌کند که برای شمارش آرا ممکن چالش‌های قانونی وجود داشته باشد که در نهایت باید توسط محکمه عالی تصمیم گرفته شود و این یک از دلایل است که برای جایگزینی خانم روت بادر گینزبورگ، قاضی لیبرال تازه فوت شده این کشور، قبل از انتخابات نامزد معرفی می‌کند.
به نظرم که این امر در محکمه عالی حل می شود و بسیار مهم است تا ما نو قاضی در محکمه عالی داشته باشیم.
در همین حال تحلیلگران خاطر نشان می سازند گرچه هیچ شواهد مبنی بر تقلب گسترده رایگیری از طریق پست آنچنانی که رئیس جمهور ترامپ ادعا می کند وجود ندارد، اما این رایگیری ها بیشتر به این دلیل که رای دهندگان در پر کردن صحیح آن درست نبودند بیشتر رد خواهند شد. و دیگر این که در انتخابات مقدماتی امسال که در اوج ویروس کرونا برگزار شد، در برخی از ایالت‌ها شمارش رای از طریق پست با تأخیر مواجه شد. هنسون اسپوکفسکی، کمیشنر پیشین انتخابات فدرال و تحلیلگر در هریتیج فاندیشن، میگوید:
شما هرچقدر بیشتر مردم را برای گیری از طریق پست تشویق کنید، تعداد افرادی که از حق رای دهی محروم میشن بیشتر خواهند بود و رای آنان ضایع خواهد شد.
نقش محکمه عالی کشور در همه این موضوعات باید محسوس باشد. سامبرگر، تحلیلگر سیاسی در مرکز پیشرفت آمریکا، در این مورد میگوید:
امیدوارم که در شرایطی قرار نگیریم که از داوران محکمه بخوایم داخل موضوع شده و نتیجه انتخابات را تعیین کنند. فکر میکنم این برای دموکراسی بسیار مشکل ساز خواهد بود.
و در حالی که تنش‌های حزبی بسیار زیاد است، هر دو طرف نگران یک انتخابات سختی هستند که منجر به درگیری‌های سیاسی میان شبه نظامیان جناح راست و چپگراهای تندرو شود.
سرمقاله‌ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
مقام ها در بلاروس در واکنش به اعتراضات سراسری که به خاطر انتخابات ریاست جمهوری پر از تقلب ماه گذشته آغاز شده است، به ایجاد اخلال در دسترسی به اینترنت و محدود ساختن محتویات آنلاین ادامه می دهند. ایالات متحده و 35 کشور دیگر در واکنش به این اقدام حکومت بلاروس با نشر اعلامیه مزدود ساختن قسمی و یا کامل اینترنت را توسط رژیم الکساندر لوکاشینکو نکوهش کردند. در این اعلامیه آمده که مزدود ساختن و منع کردن دسترسی و یا فلتر کردن خدمات اینترنتی حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان و گردهمایی ها را به گونه ناموجه محدود می کند. در کنار اتخاذ اقدامات محدود کننده و ارعاب نامزدان مخالف حکومت و بازداشت های گسترده شهروندان و خبرنگارانی که به گونه مسالمت آمیز اعتراض کرده اند، اقدامات در راستای محدود ساختن دسترسی به اینترنت با شمول محدود ساختن دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و سایر وسایل ارتباطات دیجیتال فضای مدنی را بیشتر محدود می‌سازد. ایالات متحده و متحدینش به ایستادن در کنار مردم دلیر بلاروس ادامه خواهند داد. مردمی که با وجود این اقدامات سرکوبگرایانه صدایشان را بلند می‌کنند. باید گفت که زنان بلاروس نقش مرکزی را در دادخواهی برای عدالت و پاسخگویی حکومت بازی می کنند. به دنبال برگزاری انتخابات پر از تقلب 9 اگست، هر روز شنبه هزاران زن بلاروس با راه اندازی یک مظاهره بزرگ خشونت را نکوهش کرده و خواستار برکناری لوکاشینکو از قدرت می شوند. فضای مدنی آنلاین یا مجازی بخش مهم از یک فضای مدنی حقیقی زنده و پویا تلقی می شود. حکومت ها نباید ارتباطات اینترنتی را قطع و یا آن را اخلال کنند، چون قطع اینترنت در بسیاری موارد حقوق بشر و آزادی های بنیادی چون حق تجمع مسالمت آمیز و آزادی بیان و گردهمایی را تضعیف می کند که اساس و بنیاد یک جامعه دموکرات می باشد. مزدود ساختن و قطع اینترنت همه را متاثر می سازد، به ویژه گروه های به حاشیه رانده شده و آنانی که در وضعیت آسیب پذیر قرار دارند. قطع اینترنت آزادی رسانه ها و توانایی خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را به خاطر گزارش دهی در مورد نقض حقوق بشر و پاسخگو قرار دادن حکومت محدود می سازد. قطع و محدود ساختن اینترنت همچنین نشر آزاد اطلاعات را محدود می کند، فعالیت های اقتصادی را آسیب می رساند، به بی‌نظمی های اجتماعی و سیاسی کمک می کند و بر مسئولیت عامه تأثیر منفی می گذارد. از حقوق بشر در فضای مجازی به همان اندازه باید حراست صورت بگیرد که در فضای حقیقی میگیرد. ایالات متحده و متحدینش از مقام های بلاروس میخواهند تا از قطع اینترنت و مزدود کردن و فلتر کردن خدمات اینترنتی خودداری کرده و به تعهدات بلاروس در پیوند به احترام به حقوق بشر پایبند باقی بمانند. به حکومت بلاروس لازم است تا به فضای مدنی به شمول حقوق بشر و آزادی های بنیادی، دموکراسی و حاکمیت قانون احترام بگذارد. همه موارد نقض حقوق بشر در پیوند به انتخابات بلاروس باید به گونه مستقل تحقیق شود و عاملان آن به پنجه عدالت سپرده شوند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک مادر کلان 82 ساله هندی که سمبول مقاومت در برابر قانون بحث برانگیز شهروندی جدید که سال گذشته سبب اعتراضات گسترده شد تبدیل شده است، به عنوان یکی از 100 فرد با نفوذ مجله تایم معرفی گردیده است. این اعتراضات در اواخر ماه مارچ پس از آن فروکش کرد که هند قرنطینه سختگیرانه ای را به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا وضع کرد. گزارش آنجانا پاسریچا، خبرنگار صدای آمریکا، را از من سحر عظیمی بشنوید. بلقیس، مادر کلان 82 ساله، چهره یک ماه اعتراض مسالمت‌آمیز علیه قانون جنجالی شهروندی سال گذشته در هند بود که تصویب شد و به گفته منتقدان این قانون رویکرد تبعیض‌آمیزی علیه مسلمانان دارد. بلقیس میگوید:
هیچ درگیری بین هندوها و مسلمانان یا سیکها و مسیحیان وجود ندارد. مبارزه ما برخلاف قانون جدید است. به همین دلیل است که من اینجا نشستم. این قانون را لغو کنید و بعد من از جایم برخواهم خیست.
زنان عادی مسلمان پیشگامان اعتراضات بودند. بلقیس به صدای آمریکا گفت که در برابر تبعیض مذهبی در یک کشور سکولار مقاومت خواهد کرد و اضافه کرد:
این قانون نیچهی همه.
ما این قانون رو قبول نمی کنیم. این یک کشور آزاد است و ما می خواهیم این گونه بمانیم.
مقاومت آتشین وی در اعتراضات مسالمت‌آمیز مجله تایمز را بران داشت تا وی را در لیست 100 نفر از بانفوذترین افراد در سال 2020 قرار دهند. بلقیس میگوید
تا زمانی که این قانون باقی بماند من هر روز اینجا خواهم آمد، گرچه 2 ماه، 6 ماه یا 1 سال طول بکشد. ما آمده ای روبرو شدن با هر چیز، ضرب و شتم، سنگ یا مرمی در سینه خود هستیم. ما آماده هستیم، ما از اینجا تکان نخواهیم خورد.
مستودی های سختگیرانی هند برای مهار همگیری پس از 101 روز به اعتراضات پایان داد، اما بلقیس که حضور وی در این اعتراضات باعث الهام بخشیدن و بسیاری از دیگران در سراسر کشور شد، به عنوان اسطوره تابوشکن باقی مانده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در هر کمپاین تطبیق واکسن پولیو در افغانستان، هزاران کودک زیر سن 5 سال به خاطر ناامنی و در برخی جاها ممانعت والدین از گرفتن واکسن پولیو محروم می شده و رضاکاران تیم های واکسن کننده یا نمی توانند در محلات آنان به تطبیق واکسن خانه به خانه دست یابند، یا هم خانواده های آنان نمی گذارند واکسن کنندگان کودکان را واکسن کنند. در تازه ترین کمپاین واکسن پولیو که پس از چندین ماه وقفه به خاطر شیوع ویروس کرونا برگزار شده بود، نیز شماره زیادی از کودکان زیر 5 سال واجد شرایط تطبیق واکسن پولیو از واکسن باز ماندند. مکیه منیر در رابطه گزارش می‌دهد.
مسئولین پروگرام محوی پولیو میگویند که در کمپاین فرعی اخیر پولیو بیشتر از 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال از گرفتن 2 قطره واکسین پولیو به سبب بی‌امنی ها محروم گردیدند. کمپاین فرعی پولیو به تاریخ 14 سپتامبر آغاز گردید و برای 5 روز ادامه یافت و قرار بود در این کمپاین بیشتر از 6 میلیون طفل زیر سن 5 سال در 213 ولسوالی 20 ولایت کشور این واکسین را بگیرند. غلام دستگیر نظری، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت، به صدای امریکا گفت که این کمپاین بیشتر در مناطق جنوب کشور به سبب ممانعت مخالفین مسلح دولت تطبیق نشده است. او افزود که در ولسوالی های کندهار، المند و زابل آنها در هنگام کمپاین بیشتر با مشکلات روبرو شده اند.
با 1,566,798 طفل رسیده نتانستیم. این اطفال مت شده در ولایت های متفاوت هستند. در 4 ولایت افغانستان، ولایت کندهار، هلمند، زابل و اروزگان هستند. تقریبا در تمام ولسوالی های ولایت ها مشکل داشتیم و باقی مانده ولایات در هر ولایت 3 یا 4 ولسوالی مشکل داره و باقی ولسوالی ها اجازه از یاد دارن که اونجا برن کمپاین تطبیق بکنن.
مسئولین پروگرام محوی پولیو میگویند که آنها بر علاوه جنوب در برخی از ولسوالی ها در شمال کشور در جریان کمپاین نیز با چالش های روبرو شدند و در ولایت لوگر نیز در 6 ولسوالی نتوانستند که به شماری از اطفال برسند.
در ولایت های شمالی افغانستان هم هست که شامل ولایت های تخار میشه، ولایت کندوز میشه، مشکلاتی وجود داشتند و در ولایت بغلان هم در یکی از ولسوالی های ولایت بغلان هم ما اطفال در متاسفانه دسترسی نداشتیم. در ولایت لوگر 6 ولسوالی ولایت لوگر هم ما مشکلات داشتیم که اطفال را نمیتونستیم به دسترسی داشته باشیم و در 1 ولسوالی ولایت پروان مشکل داشتیم، در 1 ولسوالی ولایت کاپیسا مشکل.
مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت گفت که آنها در برخی از ولایت ها و خصوص در ولایت های جنوب فقط در مرکز این ولایت ها کمپاین خانه به خانه را تطبیق کرده اند، اما در بیشتر ولسوالی ها کمپاین به صورت مسجد به مسجد صورت گرفته است. مسئولین وزارت صحت از این بابت ابراز نگرانی می کنند، اما می گویند که باید خانواده ها متوجه باشند که اگر طفلشان واکسین را نگیرد در آینده خود آنها با مشکلات مواجه می شوند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت، در مورد گفت
اگر تیم کمپاین به مناطقشان نیامد، مردم می توانند که به کلینیک ها و مراکز صحی هم مراجعه کنند تا
واکسین اطفال خود را تطبیق کنند.
مقام ها در وزارت صحت از آغاز کمپاین سرتاسری در افغانستان در آغاز ماه آینده میلادی نیز خبر دادند و گفتند که در آن کمپاین همه اطفال زیر سن 5 سال در تمام ولایت های این کشور هدف آنها هست تا دو قطره واکسین پولیو را بگیرند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و فشلوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.